نیمه شب در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران در اولین لحظه های شروع نهم بهمن ماه، هر جایی که هستید و بیدارید و با رادیو فردا همراه شدید، و سلام میکنیم به شما بیرون از ایران از هر جایی که به رادیو فردا پیوستید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید در آغاز دوشنبه در ایران، همراه با همکارانم که گزارش ها و خبرها و گفتگوهای این ساعت رادیو فردا رو تهیه کردن. آزاده اسدی هستم و با شما میمونم در 45 دقیقه آینده و امیدوارم شما هم بتونید ما رو همراهی کنید در مجله نیمه شب ما. خبرها رو بشنویم. ابتدای مجله نیمه شب، بعد از اخبار براتون توضیح میدم چه برنامه‌ای رو در ادامه خواهید شنید. الهه روانشاد در استودیو هست با خبرهای تازه. سلام بر شما.
سلام بر شما و وقت بخیر شنوندگان گرامی. بر پایه برخی گزارش‌ها، عصر یکشنبه ماموران امنیتی نزدیک به 10 تن از روزنامه‌نگاران را در تهران بازداشت کردند. پیشتر وبسایت کلمه از هجوم ماموران امنیتی و لباس شخصی به دفاتر چند روزنامه اصلاح طلب خبر داده بودند. گزارش های تایید نشده حاکی است که پوریا عالمی، نسرین تخیری، پژمان موسوی، مطهر شفیعی، نرگس جودکی، ساسان آقایی، جواد دلیری، اکبر منتجبی و امیلی امرایی بازداشت شدند. پیشتر نیز گزارش شده بود که میلاد فدایی اصل، دبیر سرویس سیاسی خبرگزاری کار ایران ایلنا، و سلیمان محمدی، عضو تحریریه روزنامه بهار، شنبه شب توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. در این باره در همین بخش گزارشی نیز خواهید شنید. روز یکشنبه در یک کلوب شبانه در جنوب برزیل و در جریان آتش‌بازی گروه موسیقی بر صحنه، دست کم 232 تن کشته شدند. به گفته سخنگوی پلیس برزیل، 200 تن نیز در این آتش سوزی زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، پس از سرایت آتش به سالن، حاضران تلاش کردند از محل خارج شوند، اما بر اثر هجوم جمعیت عده زیادی کشته شدند. به گفته مقامات رسمی، این حادثه در شهر سانتا ماریا روی داد و علاوه بر 232 کشته، 48 تن هم در بیمارستان ها بستری شدند. دیلما روسف، رئیس جمهوری برزیل که در شیلی به سر می برد، روز یکشنبه سفر خود را کوتاه کرد و عازم سانتا ماریا شده است. خانم روسف در بیانیه‌ای با خانواده بازماندگان همدردی کرده است. خشونت‌های روز یکشنبه در پورت سعید در مصر 3 کشته و بیش از 400 زخمی بر جای گذارد. هزاران مصری در جریان تشییع جنازه 33 نفر که در تظاهرات جمعه و شنبه کشته شده بودند، در این شهر دست به اعتراض زدند. ماموران پلیس برای متفرق کردن معترضان به سوی آنها گاز اشک‌آور شلیک کردند. بر پایه گزارش‌ها، گروهی از تظاهرکنندگان قصد داشتند یک کلانتری و یک باشگاه ارتشی را به آتش بکشند. عبدالرحمن فارق، رئیس بیمارستان محلی، اعلام کرد که یک جوان 18 ساله بر اثر اصابت گلوله کشته شده و 416 تن هم در جریان تظاهرات روز یکشنبه زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، اعتراض صنفی 500 کارگر نیبر کشت و صنعت کارون شوشتر در مقابل دفتر ریاست جمهوری در تهران وارد ششمین روز خود شده است. بر پایه این گزارش، حدود 300 تن از کارگران نیبر شرکت نیشکر هفت تپه نیز به این کارگران پیوستند. این کارگران علاوه بر درخواست اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور و بازنشستگی پیش از موعد، خواستار برطرف شدن مشکلات بیمه خود هستند. بر اساس این گزارش، تاکنون پاسخی به خواسته های کارگران داده نشده است. گزارش ها حاکی است که هر کیلو مرغ در بازار تهران روز یکشنبه 5600 تومان و در خراسان شمالی تا 6000 تومان عرضه شده است. در این حال رئیس مجمع واردات میگوید عرض مرجع برای برنج و گوشت حذف می شود. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد یوسفی، رئیس اتحادیه پرورش دهندگان مرغ گوشتی، این افزایش قیمت را مقطعی دانسته و گفته است که دلیل اصلی این افزایش بالا بودن قیمت سایر محصولات پروتئینی است که موجب شده است تقاضای مردم برای مرغ بالا رود. آزاده،
متشکرم از الهه روانشاد. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله نیمه شب ما. ما حدود 25 دقیقه دیگه باز هم خبر داریم. اگه همراه ما بمونید میتونید خبرهای تازه رو اون موقع هم بشنوید.
در
در ادامه محمود احمدی نژاد از لزوم نجات مردم آمریکا و اروپا از سلطه صهیونیسم گفت.
این شعارها که الان داره خاصیت خودش را دست میده به لحاظ رویکردهای کشور عربی یعنی مصر در جریان مخاصمه بین حماس و اسرائیل واسطه شد.
انتقال ابوالفضل قدیانی زندانی سیاسی از اوین به قزلحصار و وضعیت نامساعد جسمی او.
فکر میکنم که بردن ایشون به اونجا فقط به خاطر اینه که به هر حال صداشو کسی نشنوه، همچنین از نظر جسمی هم از بین ببرنش.
تلاش‌ها برای توافق پیدا کردن بر سر حل بحران اقتصادی در کشور بین مجلس و دولت.
مشکل اصلی اینه که شرایط اقتصادی کشور و رشد نرخ تورم زمینه رو برای اجرای مرحله دوم فعلا مهیا نکرده.
همراه ما بمونید، در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا صدای دیگر رو میشنوید، حدود 24 دقیقه دیگه. توی خبرها هم شنیدید که گزارش‌ها از تهران حاکی است که ماموران امنیتی و اطلاعاتی روز یک شنبه در دفترهای روزنامه‌های شرق، بهار، اعتماد، آرمان و مجله آسمان حاضر شدند. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داده که تعدادی از روزنامه‌نگاران توسط این ماموران بازداشت شدند. در میان خبرگزاری مهر علت بازداشت این روزنامه‌نگارها رو همکاری بعضی از اونها با رسانه‌های فارسی زبان که ضد انقلاب نامیده اعلام کرد. به نوشته خبرگزاری مهر، دادستانی انقلاب قرار هست که اطلاعیه‌ای هم در این زمینه صادر کنه. از بهروز کارونی بشنویم.
کمتر از یک روز پس از بازداشت دو روزنامه‌نگار در تهران به نام‌های میلاد فدایی اصل و سلیمان محمدی از خبرگزاری ایلنا و روزنامه بهار، گزارش‌ها حاکی از بازداشت تعداد دیگری از روزنامه‌نگاران در 4 روزنامه و 1 هفته‌نامه است. بر اساس این گزارش‌ها که تاکنون از سوی برخی سایت‌ها و خبرگزاری‌های رسمی تایید شده است، بازداشت شدگان از روزنامه‌های شرق، بهار، اعتماد و آرمان و هفته‌نامه آسمان بودند. تاکنون در شبکه‌های اجتماعی به نام‌های مطهره شفیعی و نرگس جودکی از روزنامه آرمان، امیلی امرایی از نشریه اندیشه پویا، پژمان موسوی، پوریا عالمی و صدرا محقق از روزنامه شرق، نزهت امیرآبادیان و ریحانه طباطبایی از روزنامه بهار، جواد دلیری، ساسان آقایی، احسان مازندرانی و نسرین تخیری از روزنامه اعتماد، اکبر منتجبی از هفته‌نامه آسمان و سبا آذرپیک نام برده شده است. در این میان صحت و سقم جزئیات اسامی روزنامه‌نگاران بازداشت شده هنوز برای رادیو فردا قطعی نیست. در این میان خبرگزاری مهر علت بازداشت این روزنامه‌نگاران را همکاری برخی از آنان با آنچه رسانه‌های فارسی زبان ضد انقلاب نامید دانست. در این ارتباط به نوشته مهر، دادستانی انقلاب قرار است اطلاعیه‌ای در این زمینه صادر کند. گفتنی است که در سالیان اخیر روزنامه‌نگاران به اتهام‌های امنیتی بازداشت و زندانی شدند. در همین حال از محل نگهداری و وضعیت بازداشت شدگان اطلاعی در دست نیست. در این میان سایت کلمه گزارش داد که میلاد فدایی اصل، دبیر سرویس سیاسی خبرگزاری ایلنا، روز شنبه پس از خروج از محل کارش توسط نیروهای امنیتی به نقطه نامعلومی منتقل شد. بر اساس این گزارش، سلیمان محمدی، دبیر سرویس حوادث روزنامه بهار نیز روز شنبه با حکم دادسرای فرهنگ و رسانه توسط پلیس امنیت بازداشت شد. بازداشت‌های یک روز گذشته در حالی صورت گرفتند که تعدادی از روزنامه‌نگاران زندانی در روزهای اخیر به مرخصی آمده بودند.
درباره موج تازه بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران شنیدید، بهروز کارونی گزارش می‌داد. همونطور که شنیدید، گزارش‌ها از تهران حاکی از این هست که ماموران امنیتی و اطلاعاتی روز یک شنبه در دفتر روزنامه‌های شرق، بهار، اعتماد، آرمان و مجله آسمان حاضر شدند و تعدادی از این روزنامه‌نگارها را دستگیر کردند. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، روی خط تلفن رادیو فردا هست. آقای کاظمیان، با سلام بر شما. دلیل این فشارها به نظر شما در یکی دو روز گذشته بر روزنامه‌نگاران در ایران چی هست؟
متاسفانه بعد از ادعایی که دادستان کل کشور، آقای محسن یجه‌ای سخنگوی قوه قضاییه مطرح کردن چند روز پیش که گفتن که بر اساس اطلاعاتی که از منابع موثق به دستشون رسیده، برخی از روزنامه نگاران دستشون در دست غربی ها و ضد انقلابیون هستش، میشد پیش بینی کرد که یک چنین فاجعه ناگواری مجدد رخ بده در فضای رسانه ایران. چند ماه مونده به انتخابات ریاست ریاست جمهوری در خرداد ماه سال 92، در حالی که آیت الله خامنه ای تاکید میکنه که انتخابات در ایران آزاد هست، مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی هدف یک دور جدیدی از حمله قرار گرفتن و این عمق در واقع نابسامانی وضع گردش اخبار اطلاعات در ایران رو نشون میده و البته صحت ادعای حاکمان جمهوری اسلامی رو با اون چیزی که در فضای واقعی جامعه در جریان هست. یعنی متاسفانه اگر رسانه آزاد نباشه، اگر مطبوعات امنیت نداشته باشن، صحبت کردن از هر گونه انتخابات آزاد اساسا بلا موضوع هست. اینجا برخی از بهترین و خوشنامترین روزنامه‌نگاران اصلاح طلب ایران که سالها از تجربه فعالیت مطبوعاتی دارن و در میان روزنامه‌نگاران به فعالیت‌های میانه روانه مشهور هستن، مثل آقای دلیری، مثل آقای منتجبی، مثل آقای آقایی و دیگر دوستانی که متاسفانه امروز و دیروز بازداشت شدن، هدف این موج جدید سرکوب قرار گرفتن و این فضای انسداد رسانه‌ای در ایران کاملا نشون میده که بیش از پیش داره تنگناهای خودش رو متوجه روزنامه‌نگاری مستقل میکنه و به تعبیری همه چی داره فراهم میشه برای برگزاری یک انتخابات نمایشی که البته رهبر جمهوری اسلامی اون رو انتخابات آزاد توصیف میکنه.
آقای کاظمیان، هفته گذشته البته همزمان با بازدید تعدادی از نماینده‌های مجلس از زندان اوین، تعدادی از روزنامه‌نگاران و زندانیان سیاسی هم به مرخصی اومدن و موقتا آزاد شدن. شما فکر میکنید ارتباطی بین این دستگیری‌های اخیر با این مرخصی باشه؟
نه، یعنی هیچ رابطه‌ای وجود نداره. همیشه به هر حال تلاش شده که یک نسبتی از گشایش عرضه بشه. برخی از روزنامه‌نگاران البته خوشنام و قدیمی که شما مثل آقای دکتر احمد زیدآبادی به مرخصی 3 روزه اومدن، یک روال کاملا اداری هست. یعنی آقای زیدآبادی از فردای انتخابات 22 خرداد 88 در زندان هستن، آقای بهمن احمدی عمویی همینطور، آقای مهدی محمودیان همینطور، اینها 3 سال و نیم هست در زندانن. هره. اگر مرخصی شامل حال اونها شده، در یک روند معمول اداری هست، اون هم بدون اینکه تمدید بشه. ولی متاسفانه این دور جدید از فشارها و سرکوب روزنامه‌نگاران مستقل نشون میده که اساساً یک خیز جدیدی برداشته شده از طرف نهادهای امنیتی و البته کلیت جریان حاکم برای اینکه کاملا مسدود کنه گردش اخبار اطلاعات رو و هیچ جای تنفسی به جریان‌های رقیب در واقع اصولگرا در کشور نده، و کما اینکه امکان برگزاری کنگره اصلاح طلبان رو هم نداد و اینجا خب مهمترین روزنامه‌های اونها رو به این ترتیب هدف سرکوب قرار داده.
متشکرم. مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس روی خط تلفن رادیو فردا بود و تحلیل ایشون رو شنیدیم در مورد موج جدید بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران. اما ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی و عضو حزب سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، هم روز دوشنبه 25 دیما از بند 350 زندان اوین به زندان قزل حصار که ویژه جرایم کیفری هست منتقل شده. گفته شده این انتقال به دلیل انتقادات او از رهبری صورت گرفته. زهرا رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی، به سوالات همکارم الهه روانشاد در مورد آخرین وضعیت همسرش میگه.
والا همون توی زندان قزل حصار هستم. حالا وضعیت روحیشون که خیلی خوبه، ولی وضعیت جسمیشون و همچنین دسترسی به پزشک و وضعیت تغذیهشون، این که بین زندانی های مواد مخدر هستن، به همون شکل سابق هستش.
خانم رحیمی، علت انتقال ناگهانی آقای ابوالفضل قدیانی به زندان قزل حصار چه بوده؟
فکر میکنم نامه هایی بوده که نوشتن دیگه، غیر از اون نمیتونه باشه. یعنی نامه های انتقاد آمیزی که داشتن، اون نامه ها موجب شده که غیر قانونی و بدون حکمی بفرستنشون. این غیر قانونی بوده، عمدی انتقال داده شده به اونجا و با توجه به شرایط جسمی ایشون، سلامتی ایشون با خطر روبرو هست از هر نظر که بگین، چون به هر حال توی رگاشون 5 تا استنت هستش و فکر میکنم که بردن ایشون به اونجا فقط به خاطر اینه که به هر حال صداشو کسی نشنوه، همچنین از نظر جسمی هم از بین ببرنش.
خانم رحیمی، آقای ابوالفضل قدیانی همسرتون، پزشکی قانونی پیشتر به دلیل شدت بیماری ایشون نظر به عدم تحمل کیفر برای ایشون داده بود. حالا مقامات زندان و مقامات قوه قضاییه در این باره توضیحی به شما ندادن؟
نه متاسفانه هیچ کدوم، در حالی که ایشون اصلا نباید داخل زندان باشه، حتی داخل اوین بین سیاسیون هم نباید باشه، ایشون باید بیرون باشن به خاطر شرایط جسمیشون و همچنین سنشون باید بیرون باشن که دسترسی به پزشک متخصص قلب به خصوص براشون آسون باشه. متاسفانه نه. امروز من رفتم حقوق شهروندی، حدود 10 روز پیش نام اعتراضی دادم که چرا مثلا ایشون رو به اونجا انتقال دادیم با توجه به وضعیت جسمی و با توجه به شرایطی که اونجا وجود داره. امروز دوباره مراجعه کردم، متاسفانه هنوز نامه رو به رئیس دادگستری نداده بودم. با توجه به نظریه پزشک قانونی، یعنی نگهداری ایشون در هر صورت حتی توی زندان خلافه، چه برسه به اینکه بخوام بفرستمشون. و من میخوام که واقعا مسئولین ما همه به قانون برگردن.
آخرین ملاقاتی که با همسرتون داشتید کی بوده؟
چهارشنبه ملاقات داشتیم با ایشون که از نظر باز ما پرسیدیم ازشون تغذیه اونجا رو، پزشک اونجا رو، گفتن خب بین همون مجرمین مواد مخدر هستن، ایشون چون باید به خاطر شرایط جسمیشون باید غذاش رژیمی باشه چون رگاشون تعد گرفتگی هستش، خب اونجا که این رو ندارن از نظر پزشکم که یه پزشک عمومیه، اگه ایشون دچار مشکلات قلبی بشن اون پزشک عمومی نمیتونه کاری کنه.
خانم رحیمی، آقای قدیانی مجموعاً چند سال رو در زندان گذروندن و چقدر از محکومیتشون باقی است؟
الان 2 سال رو گذروندن، 4 سال دیگه حالا از محکومیتی که حالا به ظاهر هستش، مثلا یکی از دادگاه‌هاشون توی دادگاه بدوی 1 سال بوده، تو دادگاه تجدید نظر باز به صورت غیر قانونی حکم رو 2 سال کردن، اتهام دیگه بهش اضافه کردن و 1 سال دیگه هم بهشون دادن. 2 سال گذروندن، از اون طرف هم 4 سال مونده.
همسر ابوالفضل قدیانی زهرا رحیمی در مورد آخرین وضعیت همسرش در زندان به سوالات الهه روانشاد از رادیو فردا جواب میداد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
16 دقیقه بامداد در تهران. از ایران بیرون بریم، در مصر تا این لحظه آخرین اخبار حاکی از افزایش خشونت‌ها در پورت سعید هست. ایلیا جزائری همکارم در منطقه روی خط تلفن ما هست. ایلیا با سلام به تو. محمد مرسی دقایق پیش سخنرانی کرد در واکنش به اعتراض‌های اخیر در مصر، به نظر می‌رسید که لحنش خیلی تند بود. محورهای اصلی سخنان آقای مرسی چی بود؟
حضور فهم تو به همه شنوندگان عزیز، همینطور که میگی لحن صحبت های آقای مرسی بسیار تند بود، بسیار قاطع بود، به طوری که هیچ عقب نشینی از هیچ کدوم از محورهایی که معترضان خواستار اعمال اون هستن نشون نداد. گفت دستانی آلوده برای انحراف کردن، برای منحرف کردن انقلاب مصر از مسالمت آمیز بودنش دست به کار شده، تاکید کرد بر اینکه احکام قضایی باید احترام گذاشته بشه از تمام همه طرف ها. اشارش به اعتراض های منطقه پورت سعید هست که در اعتراض به احکام قضایی صادر درباره خشونت های سال گذشته صادر شده، گفت با قاطعیت برخورد خواهد شد با تمام کسانی که به اموال عمومی و خصوصی حمله می کنند، با تمام کسانی که اسلحه به دست می گیرن یا سنگ پرانی می کنن یا راه ها رو می بندن. گفت مردم مصر محکوم می کنن تمام این رفتارها رو و همچنین تمام کسانی که از این رفتارها حمایت می کنن یا در برابرش سکوت می کنن. تشکر کرد از پلیس و نیروهای مسلح و گفت قبلا اعلام کرده بود که با هر نوع وضعیت فوق العاده یا اجراهای استثنایی مخالف هست، اما مجبور هست که دستش که اقدامی بزنه و در 3 منطقه در 3 استان پورت سعید، سوئز و اسماعیلی که شاهد خشونت بوده و هستند وضعیت فوق العاده اعلام کرد از ساعت 12 شب به وقت محلی امشب به مدت 30 روز و همچنین اجرای قانون منع آمد و شد در این استانها از ساعت 9 شب تا 6 صبح به مدر این 30 روزه که اعلام کرد. همچنین گفت از شخصیت های سیاسی دعوت کرده برای گفتگو فردا و در این باره دفتر ریاست جمهوری مصر بیانیه رسمی صادر خواهد کرد.
اما در پورت سعید روز بسیار نارامی گذشت، گفته میشه بیش از 400 نفر زخمی شدن در خشونت های روز 1 شنبه. آخرین اخبار از این استان چی هست؟
در پورت سعید امروز، یعنی روز گذشته، مراسم تشییع جنازه کشته شدگان حوادث و خشونت‌های روز شنبه بود، اما این تشییع جنازه هم به خشونت کشیده شد. تعداد خیلی زیادی از مردم، هزاران نفر از ساکنان پورت سعید به تشییع جنازه اومده بودن، اما تعدادی از افرادی که اسلحه به دست بودن و چهره‌هاشون و صورت‌هاشون رو بسته بودن به سمت تشییع کنندگان تیراندازی کردن. بعد درگیری ایجاد شد، این درگیری به باشگاه‌های پلیس و باشگاه افسران هم کشیده شد که توسط معترضان تصرف شد. 3 نفر کشته شدن و بیش از 400 نفر زخمی شدن در این خشونت‌ها. البته خشونت‌ها به مناطق دیگه هم کشیده شده، از جمله قاهره و دیگر مناطق. مسئله‌ای که باعث شد سفارتخانه‌های مصر و بریتانیا فعالیت خودشون رو در مصر به حالت تعلیق بازگردوند.
سفارتخانه مصر گفتی؟
بله.
گفتی سفارتخانه مصر در مصر.
سفارتخانه‌های آمریکا و بریتانیا در مصر فعالیت‌های خودشون رو به حال تعلیق درآورد.
متشکرم. ایلیا جزائری همکار من در منطقه بود، ما رو به روز می‌کرد در مورد آخرین اخبار مربوط به مصر و سخنرانی که محمد مرسی دقایقی پیش داشت.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
اما در ایران محمود احمدی نژاد گفته که باید مدعی نجات مردم آمریکا و اروپا از سلطه صهیونیسم باشیم، وگرنه شکست حتمی می‌خوریم. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمود احمدی نژاد در اجلاس سران وحدت اسلامی که روز یکشنبه در تهران برگزار شد گفت فقر در غرب حاکم شده و مردم از ظلم اونها به سطوح اومدند و در خیابون‌ها فریاد می‌زنند، اما فریادرسی وجود نداره. او تاکید کرد که 7 میلیارد انسان در جهان باید متحد بشن و ماجرایی رو که صهیونیسم خواند رو تمام کنند. همکارم رضا ولیزاده از رسول نفیسی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل خاورمیانه، پرسیده که سخنان محمود احمدی نژاد در این اجلاس چقدر هدف مشترک در بین بقیه کشورهای شرکت کننده خواهد بود.
آقای احمدی نژاد چند موضوع رو عنوان کرده که در رأس اونها نابودی صهیونیست ها و نجات دادن جهان از دست صهیونیست ها رقم چیز هاست و این شعارها که از زمان ناصر در مصر یک مقدار محبوبیت پیدا کرده بود در جهان عرب، الان داره خاصیت خودش از دست میده به لحاظ رویکردهای همون کشور عربی یعنی مصر، که دیدیم که در جریان مخاصمه بین حماس و اسرائیل واسطه شد و این جریان رو پایان داد به جای اینکه اونو تشدید کنه و دامن بزنه. بنابراین این شعار دیگه کهنه شده و باید به دنبال شعارهای دیگر بود. دومی که مسائلی که عنوان میکنه آقای احمدی نژاد در لحاظ مدیریت جهانی، لحاظ این که ما بایستی جهان رو از دست صهیونیست‌ها نجات بدیم، ما نه تنها باید به عنوان یک بلوک، بلکه به عنوان این که نجات کل جهان وارد معرکه سیاست بشیم، اینها در واقع باعث حراس اعراب و دیگران میشه که میخوان که از این شعارهای افراطی یک مقدار زیادی فاصله بگیرن و از اون گذشته ایران رو اینا دارای اون مشروعیت لازم نمیدونن که همچین شعارهایی بده، به خصوص با توجه به اینکه شیعیان جهان بیش از 15% نیستن و اینها از این شعارها بیشتر اینو استشمام میکنن که دولت شیعی ایران خواستار هژمونی و سیطره بر جهان اسلامه و این به کلی به مذاق اونها خوش نمیاد.
چنان که آقای احمدی نژاد گفته، ایران و دیگر کشورهایی که در اجلاس سران وحدت اسلامی شرکت کردند، آیا میتونن با عنوان مدعی نجات مردم آمریکا و اروپا از فقر، افکار عمومی غرب رو با خودشون همراه کنن؟
این صحبت آقای احمدی نژاد از حد شعار هم خارج میشه و بیشتر به شوخی شبیه، به خاطر اینکه ما میدونیم که 57 کشور مسلمان جهان جز فقیرترین کشورهای جهان هستند، علاوه تولید صنعتی پایینترین تولید صنعتی رو دارن و اگر به جز چند کشور نفخیز به بقیه نگاه بکنیم میبینیم که اینا حتی از بعضی کشورهای آفریقا سطح درآمدشون پایینتره و گفتن اینکه اینها بایستی جهان رو از فقر نجات بدن و ثروتمندترین کشور دنیا مثل ایالات متحده رو از فقر نجات بدن بیشتر به شوخی شبیه تا حتی به یک شعار سیاسی.
مفهوم وحدت در شرایط فعلی با معیارها، شعارها و اهدافی که جمهوری اسلامی ایران به دنبال اون هست چقدر در ایجاد وحدت کشورهای اسلامی علیه غرب کاربرد داره؟
تصور من اینه که اتفاقا هیچ کشوری مثل ایران تحت سلطه آقای احمدی نژاد و خامنه‌ای به تفرقه در جهان اسلام کمک نکرده. به لحاظ اینکه اینها باعث شدن که در واقع جهان اسلام به دو قسمت شیعه سنی اولا تقسیم بشه، دوم اینکه کشورهای مثل عربستان خیلی بیشتر به اسرائیل نزدیک شدن، خیلی به آمریکا بیشتر نزدیک شدن، کشورهای ساحل خلیج فارس خیلی خیلی بیشتر به آمریکا به اسرائیل نزدیک شدن و اینها اسلحه های فراوان خریدن. کلا ایران عامل تفرقه بوده، به خصوص با توجه به رویکرد اخیر ایران در سوریه که حمایت از یک دولت اقلیت که تا به حال در حدود 50,000 نفر از مردم خودش رو کشته، این باعث میشه که ایران هیچ نوع مشروعیتی از لحاظ ادعاهای اسلامی خودش به وحدت نداشته باشه و این شعارها هم من تصور نمی‌کنم که در حال حاضر کاربردی در جهان اسلام داشته باشه.
رضا ولیزاده از رادیو فردا با رسول نفیسی صحبت می‌کرد، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم آمریکا. نمایندگان دولت و مجلس روز گذشته یک بار دیگه تشکیل جلسه دادند تا به گفتگوهای خودشون برای برون رفت از بحران اقتصادی ادامه بدن. بنابر گزارش‌های منتشر شده، مجلس و دولت به یک سری توافق‌های هم رسیدند. از فریدون زهنگار بشنویم.
نشست‌های مشترک دولت و مجلس که به جلسات شبانه معروف شدند، حدود دو هفته است که با حضور رئیس مجلس و رئیس جمهوری در این جلسات برگزار می‌شود. آخرین نشست شنبه شب بود که با حضور رؤسای دو قوه در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد. خبرگزاری فارس به نقل از حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مجلس نوشت که در آخرین نشست مشترک دولت و مجلس بر سر اعطای کمک معیشتی به مردم به توافق رسیدند که نحوه اعطای این کمک‌ها در قالب نقدی یا غیر نقدی منوط به بررسی و تصمیم دولت شده است. توافق نهایی دیگر دولت و مجلس به گفته آقای فولادگر نحوه تخصیص منابع است که قرار شده است تخصیص منابع هدفمندی مانند مرحله اول 50% به شهروندان، 30% به تولیدگران و 20% به بخش خدمات باشد. به رغم این توافق ها، حمیدرضا فولادگر میگوید فاز دوم هدفمندی قطعا امسال اجرا نمی شود. از سوی دیگر عوض حیدرپور، نماینده شهرضا و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، هم به خبرگزاری مهر میگوید دولت و مجلس بر سر تخصیص کمک شب عید اختلاف دارند، چون دولت خواستار تخصیص این کمک حدوداً 100,000 تومانی از صندوق توسعه ملی به صورت نقدی و به همه مردم است، در حالی که مجلس بر تخصیص این کمک از مابعد تفاوت قیمت ارز به دهک‌های پایین جامعه تأکید دارد. به گفته این نماینده مجلس، دولت خواهان اجرای یک ساله فاز دوم هدفمندی است، اما مجلس زمان اجرای فاز دوم را در مدت 3 سال مناسب تر می داند. مجلس تاکنون هم با تصویب یک قانون و هم بر پایه ابراز نظرهای نمایندگان مجلس با اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی مخالفت خود را اعلام کرده است. از جمله نادر قاضی پور نماینده ارومیه در جلسه علنی مجلس در 29 آذر ماه گفت:
آقای نامجو سخنگوی دولت شده، اعلام نموده فاز دوم هدفمند کردن یاران ها. سمور امروز اجرا میکنه. یک ماه نیست ما قانون تصیب کردیم که این اجرا نشود. اگر آرستمون میفرماید ما پول داریم، بعضی ها نمیذارم ما توضیح کنیم، حقیر نمیذارم چون که پول ندارم. اگر پول دارد مطالبات مردم را بدهد، کارمندان را بدهد، طرحهای عمرانی را بدهد که خوابیده است.
غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، هم به رادیو اقتصاد میگوید اجرای قانون هدفمندی در شرایط فعلی درست نیست.
مشکل اصلی اینه که شرایط اقتصادی کشور و رشد نرخ تورم زمینه رو برای اجرای مرحله دوم فعلا مهیا نکرده. میباید ما در شرایطی این قانون رو اجرا کنیم که نرخ تورم روند نزولی داشته باشه، حالان که الان روند صعودی داره.
اما ظاهرا اکنون مجلس زیر فشار رهبر جمهوری اسلامی مجبور به عقب نشینی در برابر دولت شده است. خبرگزاری فارس روز شنبه به نقل از هفته‌نامه 9 دی از جزئیات نشست مجلس و دولت با آقای خامنه ای خبر داد و نوشت از جمله سفارش‌های مهم رهبر جمهوری اسلامی استمرار اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بوده است. به نوشته فارس، آقای خامنه ای با تشبیه طرح هدفمندی به ساختمان نیمه کاره گفته است رها کردن این طرح در مرحله فعلی مانند رها کردن ساختمانی نیمه کاره در برف و باران است که موجب از بین رفتن اصل کار خواهد شد. آقای خامنه‌ای در این نشست از مجلس می‌خواهد با دولت کنار بیاید، اما همزمان دولت را هم از 5 برابر کردن یارانه‌ها برحذر می‌دارد. چرا با توجه به پیامدهای فاز اول هدفمندی دولت بر اجرای مرحله دوم پافشاری می‌کند؟ ژاله وفا، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت می‌گوید:
دولت با یک سری کسری بودجه مواجه، با افت تولید نفت و بالطبع افت درآمد نفت صادراتی دولت مواجهه. بنابراین کسری بودجه از یک راهی باید تامین بشه، یا از طریق بالا بردن قیمت ارز و ما با تفاوتش استفاده میبره، یا از طریق افزایش سرسام‌آور قیمت‌های حامل‌های انرژی، یا اینکه کماف سابق میخواد از طریق استقراض داخلی این درآمدها رو تامین کنه، که دولت از طریق افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی هم بخشی از کسری بودجه‌ش رو میتونه تامین کنه، هم برای اینکه صدای مردم در نیاد به خاطر اینکه قیمت‌ها رو سرسام‌آور بالا میبره، برای یک بخشیشون یه نوع هدیه است میگن میدیم که مردم ساکت باشن، در صورتی که دراز مدت به خاطر اینکه دامن میزنه به تورم، از تورم لجام گسیخته میشه و ضربه به اقتصاد میاد و مسلما هم امکان شورش هست.
در این میان محمود احمدی نژاد روز یک شنبه با تشکر از آقای خامنه‌ای که جلسات مشترک دولت و مجلس را برگزار و دستور به اجرای هدفمندی یارانه‌ها داده است گفت: بخش عمده‌ای از وقت این جلسات به موضوع هدفمندی یارانه‌ها اختصاص داشته.
به رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد در تهران هست. همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. این مجله نیمه شب ماست و نیم ساعت از اون گذشته و یه ربع دیگه باقی مونده. امیدوارم بتونید همچنان همراه ما باشید تا بخش دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو بشنوید. قبل از اون البته بریم خبرها رو بشنویم با حسین قویمی.
با درود فراوان. خبرگزاری مهر شامگاه یکشنبه گزارش داد که ماموران امنیتی با در دست داشتن حکم بازداشت شماری از روزنامه‌نگاران را بازداشت کردند. به گزارش مهر، ماموران به روزنامه‌های آرمان، اعتماد، بهار، شرق و هفته‌نامه آسمان و همچنین خبرگزاری ایلنا رفتند. خبرگزاری مهر به نقل از الیاس حضرتی، مدیر مسئول روزنامه اعتماد و برخی از اعضای تحریریه این روزنامه‌ها گزارش داده که آنها خبر بازداشت همکارانشان را تایید کردند. بر پایه گزارش‌ها عصر یکشنبه ماموران امنیتی نزدیک به 10 تن از روزنامه‌نگاران را در تهران بازداشت کردند. پیشتر وبسایت کلمه از هجوم ماموران امنیتی و لباس شخصی به دفاتر چند روزنامه اصلاح طلب خبر داده بود. گزارش‌های تایید نشده حاکی است که پوریا عالمی، نسرین تخیری، پژمان موسوی، مطهره شفیعی، نرگس جودکی، ساسان آقایی، جواد دلیری، اکبر منتجبی و امیلی امرائی بازداشت شدند. بیشتر نیز گزارش شده بود که میلاد فدایی اصل، دبیر سرویس سیاسی خبرگزاری کار ایلنا و سلیمان محمدی، عضو تحریریه روزنامه بهار، شنبه شب توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. در خبر دیگر، خشونت‌های روز یکشنبه در پورت سعید 3 کشته و بیش از 400 زخمی بر جای گذاشت. هزاران مصری در جریان تشییع جنازه 33 نفر که در تظاهرات جمعه و شنبه کشته شده بودند در این شهر دست به اعتراض زدند. ماموران پلیس برای متفرق کردن معترضان به سوی آنان گاز اشک‌آور شلیک کردند و بر پایه گزارش‌ها گروهی از تظاهرکنندگان قصد داشتند یک کلانتری و یک باشگاه ارتشی را به آتش بکشند. در آن سوی دیگر مرزها، روز یکشنبه در یک کلوپ شبانه در جنوب برزیل و در جریان آتش بازی گروه موسیقی برای صحنه دست کم 232 تن کشته شدند. به گفته سخنگوی پلیس برزیل، 200 تن نیز در این آتش سوزی زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، پس از سرایت آتش به سالن، حاضران تلاش کردند از محل خارج شوند، ولی بر اثر هجوم جمعیت عده زیادی کشته شدند. به گفته مقامات رسمی، این حادثه در شهر سانتا ماریا روی داد و علاوه بر 232 کشته، 48 تن هم در بیمارستان ها بستری شدند. و گزارش ها کیست که هر کیلو مرغ در بازار تهران روز یکشنبه 5600 تومان و در خراسان شمالی تا 6000 تومان عرضه شده از خانم آزاده.
متشکرم. حسین قویمی بود و خبرها رو شنیدید. اما صدای دیگر برنامه ثابت یک شنبه ها سر رادیو فردا که در این موقع تکرار اون رو میشنوید و این ساعت پخش میشه، درباره که زنان و مسائل آنها بشنوید. البته اگه همراه رویا کریمی مجد بمونید تا حدود 10 دقیقه آینده. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود تا ابتدا نگاهی داشته باشیم به سهمیه بندی جدید برای زنان در آموزش عالی و سپس به آمریکا خواهیم رفت، جایی که زنان ارتشی اجازه یافتند در خط مقدم جبهه ها حاضر شوند. اما پیش از هر چیز با خبرها آغاز میکنیم. با اینکه در هفته‌های اخیر بحث‌های در مورد برابری پرداخت دیگه زن و مرد در ایران مطرح شده، اما رئیس بیمه مرکزی ایران اعلام کرده که صنعت بیمه از 5 سال پیش تا کنون دیگه برابر زن و مرد رو در بخش تصادف‌های رانندگی اجرا می‌کرده. سید محمد کریمی در مورد پرداخت تفاوت دیگه زن از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی گفته که هنوز هیچ دستورالعمل رسمی ابلاغ نشده و بیمه مرکزی همچنان بر اساس موارد گذشته نظام پرداخت دیه ی زن رو اجرا میکنه. یک ماه پس از آغاز بحث بر سر لوایح جدید کنترل خروج دختران از کشور و پس از انتشار چندین گزارش و مقاله از فعالان مسائل زنان و روزنامه‌نگاران در این مورد، روز پنجشنبه خبری در مورد مخالفت تمام اعضای فراکسیون زنان با تبصره خروج دختران از کشور و شروع رایزنی اونها با رئیس مجلس منتشر شد. لاله افتخاری نماینده مردم تهران و سخنگوی فراکسیون زنان و خانواده مجلس گفته که تمام اعضای کمیسیون زنان مجلس مخالفت خودشون رو با تبصره خروج دختران در لایحه گذرنامه اعلام کردند و این موضوع رو تبعیضی ناروا بر علیه زنان دانستند. در همین حال توانگری از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس هم وعده داده که در بازنگری این لایحه به همه دختران بالاتر از 18 سال اجازه خروج از کشور داده بشه، مگر اینکه پدر یا ولی قهری اونها درخواست ممنوع خروجیشون رو مطرح کنند. نخستین فرماندار زن در افغانستان آغاز به کار کرد. سایر شکیب سادات 48 ساله است و 11 سال پیش شوهرش رو در نبرد با طالبان از دست داده. او گفته که به دلیل مشکلات زندگیش حالا میتونه رنج مردم افغان رو به درستی درک کنه. مقامات افغانی اعلام کردند که طبق قانون این کشور زنان از حقوق برابر با مردم برخوردارن و شرکت اونها در امور مختلف حیاتیه. در حال حاضر دو زن عضو کابینه دولت افغانستان هستند. دو زن سمت استانداری و شهرداری رو بر عهده دارند و یک زن هم در سمت دادستان هرات فعالیت میکنه. در میون همه خبرهایی که در مورد افزایش محدودیت ورود دختران به دانشگاه‌ها، سهمیه بندی جنسیتی و محدودیت دختران در انتخاب شهرهای دور از محل زندگیشون منتشر شده، حالا خبری کمی متفاوت در رسانه‌ها درج شده. به نوشته روزنامه شرق، زنان در حال پیشروی به سمت کسب مدارج علمی بالاتری هستند. این روزنامه نوشته که در دهه 80 ایران شاهد افزایش میزان حضور زنان در دوره‌های کارشناسی بوده، اما به نظر می‌رسه که زنان در دهه کنونی سعی در افزایش سهم خودشون در دوره کارشناسی ارشد و دکترا رو دارن. استناد این روزنامه به گفته‌های رئیس سازمان سنجش و آموزش کشوره که گفته سهم زنان در کنکور دکترا 40% و مردان 60%، در حالی که تا پیش از این سهم زنان در پذیرش کنکور دکترا 15% بوده. سعید پیوندی، کارشناس آموزشی ساکن پاریس، مهمان این برنامه ماست تا در مورد نتایج این سهمیه بندی جدید گفتگو کنیم.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
آیه پیوندی، اینطوری که اخیراً سازمان سنجش اعلام کرده گویا قرار هستش که سهمیه ورود به دوره‌های دکترا برای دختران و پسران با درصد 60 به 40، 60% برای پسران و 40% برای دختران تنظیم بشه، آیا این تقسیم بندی عادلانه ای هست به نسبت درصد دخترانی که فارغ التحصیل شدن در مقطع کارشناسی ارشد؟
به نظر من هر نوع سهمیه بندی، هر نوع سهم در نظر گرفتن برای دو جنسیت، برای مرد و زن و در حوزه های دیگه، در عمل یک نوع تبعیض رو به جامعه تحمیل میکنیم. من فکر کنم به خصوص در سطح دانشگاه ها ما باید بذاریم ببینیم چه کسانی شایستن صرف نظر از جنسیتشون برای اینکه بتونن به این به اون رشته یا به این یا اون سطح تحصیلی برسن. ما در ایران مثل خیلی از جای دیگه دنیا با یه پدیده رو برسیم به نام زنانه شدن آموزش عالی ایران. این زنانه شدن مثل همه جای دنیا اول از سطوح پایین آموزشی شروع شده و به تدریج رسیده به سطوح بالاتر آموزشی. ما با 28% زن در موقع انقلاب 1357 قدم گذاشتیم به دوران جمهوری اسلامی و رسیدیم به جایی که بیش از 54% دانشجوان دختر بودن.
اما آیه پیوندی، به نظر میرسه که نوع برخورد جمهوری اسلامی با مقطع دکترا متفاوت هست از نوع برخوردی که در یکی دو سال اخیر با بقیه مقاطع تحصیلی در نظر گرفته، در حالی که ما داریم میبینیم که هر سال مخصوصا در دو سال اخیر محدودیت هایی داره برای انتخاب رشته دختران جوان ایجاد میشه و سهمیه بندی های بیشتری داره شامل اونها میشه، اما در مقطع دکترا سهمیه ورود دختران به این مقطع از 15% به 40% افزایش پیدا کرده.
ببینید، نکته‌ای که باید اول توجه کنید اینه که ورود دخترها در دوره‌های دکترا به همه رشته‌ها به یکسان آزاد نیست و این سهمیه بندی به نظر من پیش از هر چیزی یه نوع پیش‌بینی آینده است. یعنی با توجه به فضایی که در دوره‌های قبل تری در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد وجود داره، در عمل ما با یه فضایی و شرایطی سر و کار داریم که اگر هیچ نوع نظارتی برش نباشه، هیچ نوع مهندسی نشه از قول اینها، در آینده میتونیم شاهد این باشیم که در دوره دکترا همون اتفاق افتاده که در دوره‌های دیگه اتفاق افتاده. به نظر من این یه نوعی جلوی زنانه شدن آموزش عالی را گرفتن هست، حتی اگه در دارش این باشه که ما میخواییم سهم بیشتری به دخترها بدیم، ولی این سهم بیشتر بر اساس یک سقفی تعیین شده که میشه گفت اونا سقف تحمل در حقیقت حکومت است در مقابل حضور دخترها در دوره‌های آموزش دکترا.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
با دستور وزیر دفاع آمریکا، زنان حاضر در ارتش این کشور یک گام به برابری با سربازان مرد نزدیک شدند. بنابر تصمیم جدید لئون پانتا، وزیر دفاع آمریکا، محدودیت‌های کنونی ارتش آمریکا در مورد شرکت نظامیان زن در خطوط مقدم جبهه و عملیات رزمی لغو میشه و نظامیان زن خواهند توانست حتی در عملیات ویژه کماندویی شرکت بکنند. البته ارتش این کشور تا ژانویه سال 2016 مهلت داره تا موارد استثنایی رو که تشخیص میده هنوز برای مشارکت نظامیان زن مناسب نیست اعلام کنه. همکارم گلناز اسفندیاری از واشنگتن همراه ماست. گلناز، برای ما میگه که مگه چه تعداد زن در ارتش آمریکا فعالیت میکنن که انتشار این خبر میتونه براشون اهمیت داشته باشه؟
از 1,400,000 نفر که اعضای نیروهای مسلح آمریکا هستن، حدود 20%شون زن هستن، یعنی هم بیش از 200,000.
و تا به حال زنان در چه پست‌هایی در ارتش آمریکا کار میکردن؟
زنان در پست‌های مختلفی در ارتش آمریکا خدمت میکنن و حتی در کشورهایی هستند که اونجا نیروهای آمریکایی درگیر جنگ هستند، از جمله مثلا در افغانستان حضور دارند. ژنرال مارتین دمسی، رئیس ستاد کل نیروهای مشترک آمریکا، خودش گفته که در حقیقت زنان حضور داشتن در خط مقدم. آقای دمسی خاطره‌ای رو گفته از سال 2003 که به عراق رفته بوده و اونجا وارد یکی از این تانک‌های آمریکایی شده و اول سعی کرده با راننده تانک صحبت کرده، از کجا هستی، چه کار می‌کنی، و برگشته به کسی که اونجا توپچی بوده یا پرسیده و شما چی، و یه دفعه صدا گفته من آماندا هستم، یعنی یه زن بوده. مسئله که اینجا مطرح شده اینه که حتی بعضی از زنانی که تو ارتش بودن گفتن که اینی که زنان تا حالا حضور نداشتن یه مثل داستان خیالیه، حضور داشتن. و این تصمیمی که وزیر دفاع آمریکا آقای لئون پانتا گرفته و اعلام شده در حقیقت یه نوع تصدیق و تایید نقشی که زنان بازی کردن، علی‌رغم این ممنوعیتی که بوده. و رویا میدونی تعدادی از زنان هم کشته شدن در افغانستان و عراق، حدود 150 زن جان خودشون رو از دست دادن در این کشورها.
و گلناز، یه اتفاق جدیدی افتاده که وزیر دفاع آمریکا تصمیم گرفته که این محدودیت رو برای زنان ارتش آمریکا حذف بکنه؟
فکر میکنم به هر حال تمام این انتقادهایی که بوده از سوی زنان و بقیه که معتقد بودن که کسانی که در ارتش خدمت میکنن، چه زن و چه مرد، همه باید استانداردهای یکسانی داشته باشن. زنانی که در ارتش هستن، سربازان شکایت کرده بودن، گفته بودن که وقتی استانداردهای یکسان نیست برای زنان و مردان، این باعث میشه که به ما احترام لازم رو نگذارن. برخی ها هنوز معتقدن که اون تمریناتی که نیروهای پیاده نظام میبینن بسیار دشوار است، یا نیروهای ویژه آمریکا، و اینکه زنان نمیتونن از پس اون بر بیان. برخی هم معتقدن که رول زن دادن زندگی و گرفتن زندگی نیست، ولی خب زنایی هم هستن که باز این شاید رویاشون باشه که بتونن در خط مقدم در کنار مردای آمریکایی حضور داشته باشن. بعد تا سال 2016، یعنی 3 سال زمان میبره تا اعلام بشه در چه نیروهایی و کجا میتونن زنان حضور داشته باشن. باید دید که چه تأثیری میذاره بر تعداد زنایی که میخوان در ارتش حضور داشته باشن.
با سپاس از گلناز اسفندیاری، خبرنگار رادیو اروپای آزاد در واشنگتن. به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دلبر من عشوه به کار آورده، نوبر بهار آورده،
روز و شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فردا هم ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
ساعت انگار حتی نداره، چشم دیدن تو رو تدارم، تا میام با تو جون بگیرم، تا میخوام باز آروم بگیرم، میرسه وقت تلخ رفتن و میبری قلبم و جونم و میمیرم. تو داره اون دلی که برات بی قراره، آخه چشمی که چشم انتظاره، مگه میشه بی تو نگیره بخونه، وقتی که با منی گرچه میدونم نمیشه همیشه با تو بمونم، همه وجودم و نفسم و جونم پر میشه از تو شعرهای عاشقونه.
خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مسائل مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
I suppose you heard about Alice. Well, I rushed to the window and I looked outside, and I could hardly believe my eyes. It's a big limousine into Alice's drive. Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice. Grew up together, kids in the park, carved our initials deep in the bark. Me and Alice. Now she walks through the door with her head held high. Just for a moment I caught her eye, as the big limousine moved slowly out of Alice's drive. Don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice. How I felt, she said, I know how to help. Get over Alice. She said, now Alice is gone, but I'm still here. You know, I've been waiting for 24 years. And then the big limousine disappeared.
she's got.